موانع ایمان، قم، مسجد اعظم، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه پنجم، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره زندگی مظلومانه امیر المؤمنین علی علیه السلام تحلیل‌های اجتماعی، بحث‌های تاریخی فراوانی مطرح میشه که هر کدوم درس‌ها و عبرت‌های فراوانی رو در خودشون ذخیره دارن. بعید روزی کار به جایی برسه که آدم‌های خوب و با معرفت همه بگویم که سخن درباره زندگی مظلومانه امیرالمؤمنین به پایان رسیده است و آنچه که باید در این باره می گفتیم و می شنیدیم همه را گفته ایم و همه را شنیده ایم و از آنها استفاده هایی که می بایست برده ایم. یقیناً سخن گفتن از زندگی امیرالمؤمنین چه در بخش اولیاء حضرت، چه در بخش اشقیایی که با حضرت دشمنی کردن، هیچگاه به پایان نخواهد رسید. اما واقع مسئله این است که بسیاری از اوقات ما وارد بحث‌های تاریخی و تحلیلی که میشیم، اون حقیقت اصلی، اون عامل اساسی که این همه مظلومیت رو بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام تحمیل میکرد، اون رو مورد غفلت قرار میدیم. بله، طبیعتاً حوادثی دست به دست هم دیگه میده و یک شخصیت رو در تاریخ ممکنه مظلوم قرار بده. این در زندگی کسانی که در حد امامت هم نیستن رخ میده. این در داستانهایی که از زندگی آدمهای معمولی خوب آدم میشنوه، در انواع قرا و قصبات انسان ملاحظه میکنه. اما درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم از طرفی انقدر مظلومیت موجب تعجب انسانه و هم اساساً اگر طبیعی باشه این مقدار مظلومیت بر اساس بحث‌های اجتماعی و تاریخی، ریشه این مظلومیت چیزی بیرون از حوادث اجتماعی است. ممکنه تمام آنچه که ما در ظاهر می‌بینیم بهانه‌هایی باشن برای اینکه این مظلومیت رخ بده و اون قربت برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام فراهم بیاد. مسئله اساسی کجاست؟ مقدمتاً عرض بکنم که ایمان ممکنه نسبت به موضوعات مختلفی در وجود انسان شکل بگیره و اساساً عناوین مختلفی رو ما میتونیم در نظر بگیریم که باید ایمان به اونها تعلق بگیره. مثلا ایمان به خدا یک ایمانه، بعد در سلسله ایمان به خدا ایمان به اسماء حضرت حق، ایمان به عدالت حضرت حق، ایمان به صفات جمالی و جلالی او. اینها ایمان‌هایی است که طبیعتاً باید در دل یک مؤمن و موحد شکل بگیره. بعد ایمان به معاد داریم. ممکنه کسی ایمان داشته باشه به خدا اما ایمان به معاد نداشته باشه. همینطور که ممکنه کسی ایمان به خالق بودن خدا داشته باشه، کما اینکه در قرآن می‌فرماید اگر از مشرکین بپرسید خالق شما کیه، لیقولن الله، قطعا میگن خدا خالق ماست، در این کسی بحث نداره. اما میبینید به ربوبیت خدا ایمان ندارن. این که از جانب خدا برنامه ای رسیده برای اداره ما، این رو بهش مؤمن نیستن. یا مثلا به معاد ایمان ندارن، به حساب و کتاب ایمان ندارن، به حشر و نشور ایمان ندارن. غیر از این موارد مختلف، یکی از محوری ترین و اساسی ترین ایمان هایی که باید در دل انسان شکل بگیره و اتفاقا نبودن چنین ایمانی بیش از هر چیزی در قرآن کریم مورد بحث قرار گرفته، علتهاش رو، تجلیات این بی ایمانی رو خداوند متعال در آیات کریمه قرآن ذکر می فرماید. اون ایمان به اولیاء خداست، ایمان به نبوت و امامت و رسالت است، ایمان به این که این انسان از جانب خدا مأمور شده است، ایمان به این که این انسان از جانب خدا رسالتی به عهده دارد. فرقی نمی کنه. نباید بگیم که این آیاتی که در قرآن هست اکثرا درباره ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن به یک پیامبر است. اینکه این پیامبر از جانب خدا مأموره امر پنهانی است، امام هم از جانب خدا مأموره، این مأموریت هم امر پنهانی است. خب پیامبر اکرم کتابی از جانب خدا آوردن، اون کسی میخواد ایمان نیاره میگه خب این حرفا رو تو از خودت در آوردی، من از کجا بدونم اینا رو خدا به تو گفته؟ یکی از مشرکین مکه اومد گفت، سوالاتی کرد، حضرت سوالات رو پاسخ دادن، از جانب خدا پاسخ رو گرفتن، به اون فرد دادن. فرد دید سوالها پاسخاش درسته، طبق حرفایی که از علماء ادیان دیگه گرفته بوده، اما دبه کرد، گفت دو سه روز دیر شما این پاسخ ها رو دادی، اگه خدای شما این پاسخ رو داده چرا روز اول نداد؟ مذاکره اینجا قطع شد، به نتیجه نرسید. اون فرد گفت خب حالا ما یه راه دیگه میگذاریم، شما اگر پیامبرید اون جبرئیلی که با شما سخن میگه یه بار با من حرف بزنه، من میرم همه قریش رو مؤمن میکنم. خب البته خدا قبول نکرد، اون فرد هم قبول نکرد. آیات کریمه قرآن زیادن که درباره باورناپذیری کفار و دشمنان نسبت به ولی خدا، نسبت به پیغمبر خدا سخن میگن. این آقا رو نمیپذیره، میگه من از کجا بدونم تو از جانب خدا مأموری؟ اینجا گیر میکنه. ببینید، نه بحث سر دشواری پیام‌های خداست در اکثر موارد در قرآن کریم، نه بحث سر عدم ایمان به خداست در اکثر موارد، حتی در اکثر موارد بحث اساسی سر عدم ایمان به معاد هم نیست. اگرچه اگر اونجا هم بحث باشه، بحث سر باور نکردن ایمان به معاد باشه، اونجا هم داره بهونه میکنه، دلش بیماره، ولی آخه واقعیت اینه که تو قرآن بحث اینجوری نشده. در اکثر موارد وقتی از عدم ایمان صحبت میفرماید خداوند متعال، بحث سر عدم ایمان به پیغمبر است. در سوره مؤمنون شما در طول دو سه صفحه از آیات کریمه قرآن داستان ایمان نیاوردن به انبیاء الهی رو میبینید، از حضرت نوح شروع میشه تا حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، همه انبیاء رو یک به یک ذکر میکنه. بعد در این سوره خیلی جالبه، علت اصلی مخالفت با تک تک انبیاء رو که ذکر میکنه خداوند متعال ذکر میفرماید، علت اصلی رو ایمان نیاوردن به این پیغمبر ذکر می‌فرماید. بحث سر خدا نیست، بحث سر پیام نیست، بحث سر معاد نیست، بحث سر این آقاست. میگه من نمیتونم بپذیرم تو از جانب خدا مأموری. خیلی از جاها صریحاً میگن که خب خدا که میدونست ما تو رو باور نمی کنیم، چرا فرشته ای را نفرستاد که ما همین که ببینیم او فرشته است، او با ما متفاوت است، او از جنس دیگری است، باورمون ساده بشه. در مورد حضرت نوح علی نبینا و آله علیه السلام، ولقد ارسلنا نوحا الی قومه، وقتی که بیان می‌فرماید که نوح رو ما فرستادیم به سوی قومش، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون، در مقابل کافران چی گفتن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، گفتن این پیغمبر میخواد، این پیغمبر نیست، این آقای نوح میخواد رئیس بشه، پیغمبری رو بهانه کرده، و الا این از جانب خدا کی میگه حرفی آورده؟ این دنبال جاه طلبیه، این قرائت خداست. بنده عرض می کنم تحلیل خداوند متعال از تاریخ 950 ساله حضرت نوح. بعد میاد به گروه بعدی میرسه، میفرماید اینها رو نابود کردیم، فارسلنا فیهم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، فارسلنا فیهم رسولا منهم، اونا هم همین حرفو زدن، ان اعبدوا الله، بیاید خدا رو عبادت کنید، شما غیر از خدا کسی رو ندارید. بعد دشمنان در مورد خدا بحث نکردن، در مورد چی بحث کردن؟ فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم، ای آدم مثل خودمونه، یعنی کسی از او اطاعت کنین، ولا ان افعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون، دوباره با این آقا درگیر شدن. بعد خداوند متعال پیغمبرای دیگه آوردیم، قومای دیگه آوردیم، تا نوبت به حضرت موسی رسید. حضرت موسی رفت سراغ فرعون، دوباره فرعون هم بحث اصلیش دوباره در مورد این حضرت موسی، این شخص و برادر او هارون بود. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومها لنا عابدون، ما به این دوتا ایمان بیاریم. بابا کی گفت به این دوتا ایمان بیاریم؟ سر خدا بحث کنیم. نه، انگار بحث سر خدا نیست. حالا نه اینکه اونا مؤمنه به خدا بودن، فقط به پیغمبرش ایمان نمی آوردن، اما گیر اصلی اینجاست. مکرر در قرآن آمده از جانب غیر مؤمنان که خدا اگر فرشته می فرستاد ما مؤمن می شدیم. در همین جا، در همین سوره مؤمنون رسماً میگن، میگن خدا چرا فرشته نفرستاد؟ ما با اینا مشکل داریم. مشکل ایمان داشتن، مشکل ایمان داشتن به نبوت اینان است، به امامت اینان است، اینان که اولیاء خدایند. البته بعضی از جاها انبیاء الهی در اثر موقعیتی که پیدا کردن مؤمنینی پیدا کردن، چون میدونید موقعیت یه مقدار ایمان میاره، یک مقدار، یعنی ایمان که چه عرض بکنم، پذیرش میاره. یک کسی یه جایی موقعیتی داشته باشه، کسوتی پیش کسوت باشه و بالاخره صاحب لحیه باشه، کم کم یه نفوذهای اجتماعی خاصی پیدا میکنه. بنده خدمت شما در این ماه رمضان با زبان روزه عرض میکنم و اساتید من در مجلس حضور دارن، بهتر از من میدونن، شما هم همه اهل مطالعه، بسیاری از کسانی که اطراف پیامبر گرامی اسلام رو گرفته بودن، اینها به دلیل اینکه کار رسول خدا گرفته بود یا داشت میگرفت یا به دلایل اجتماعی به او گرویده بودن، ایمان نبود که حالا حتما این حرفا رو ایشون از جانب خدا داره میزنه. بساط خوبی پهن شده، بریم آقا. به عنوان یک رئیس قوی، به عنوان یک انسان خردمند به او گرویده بودن، نه مؤمن شده بودن، پسندیده بودن اون رو، پذیرفته بودن. خب مشکل ایمان اساسیش سر اینه که این آقا رو ما به امامت بپذیریم یا نه. در همین آیه‌ای که آیه مورد بحث ما در جلسات قبل بوده، آیه‌ای بود که دردمندانه امام حسن مجتبی در آخر خطبش قرائت فرمود آیه ای بود که حضرت زهرا یطهر در آخرین خطبش و باز در آخر خطبش بیان فرموده بود. در همین آیه دوباره بحث سر ایمان به نبوت پیش میاد، ایمان به این که این آقا ارتباط داره با خدا پیش میاد. اون مشرک برگشت گفت من از کجا بدونم تو این حرفا رو از جانب خدا میزنی؟ یه بار جبرئیل با من صحبت کنه من باور کنم. این رو باید روانکاوی کرد، اینو نباید ازش گذشت. این شاخه از ایمان که من بپذیرم او از جانب خدا امری دارد، او از جانب خدا رسالتی دارد که آن نبوت است یا امامت فرقی نمی کنه. این آیه های نبوت که در قرآنه همه در ساموز داستان امامته. نمیدونم چرا ما طلبه ها گاهی از اوقات در تحقیق های قرآنی خودمون فقط به برخی از آیات قرآن برای بحث پیرامون ولایت و امامت میپردازیم، فقط برخی از روایات که شأن نزول ولایی دارند یا برخی از آیات قرآن که تأویل ولایی دارند نکته تفسیری خاص امامت در ذیل اون آیات هست، فقط به اون آیه ها میپردازیم. داستان انبیا در قرآن همه داستان امامت هست، همه داستان امامان ماست. مگر امام زمان علیه السلام رو در روایات ما تشبیه به حضرت یوسف و داستان انتظاری که یعقوب برای او می کشید نفرموده‌اند؟ در مورد داستان حضرت موسی و هارون مگر رسول خدا مسئله هارون و موسی رو مسئله خودش و امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار نداد که فرمود تو نسبت به من مانند هارونی نسبت به موسی؟ مگه اون وقتی که موسی برگشت و از هارون سوال کرد که هارون چرا این جامعه بعد از من گوساله پرست شدن؟ هارون با مظلومیت صدا نزد که موسی من این قوم منو تضعیفم کردن. مگه اون لحظه ای که تناب به گردن علی بسته بودن در مسجد او رو می کشیدن، او با سر و اشاره نگاه مظلومانه خودش به قبر مطهر پیغمبر اکرم همین حرف هارون رو نزد که یا رسول الله ببین این قوم تو دارن منو تضعیفم می کنن، به هم ظلم می کنن، ببین دارن با من چه می کنن. داستان انبیا در قرآن داستان امامان ماست، داستان امامت است، فرقی در این جهت نیست. چه آن ولی خدا کتابی در دست داشته باشد، چه کتابی در قلب او جاری باشد و او مأمور بیان این کتاب باشد. خب در همین آیه قرآن هم دوباره میبینید داستان سر نپذیرفتن امامت یا نبوت این آقاست. در همین سوره هود باز داستان حضرت نوحه. دوباره در اونجا میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این از خدا پیغام نیاورده جاه طلبی میکنه. اینجا هم دوباره یکی دو تا آیه قبل و ما نرا لکم علینا من فضل بل نظر لکم کاذبین. دشمنان حضرت نوح در یک آیه قبل از آیه مورد بحث ما میگن که ما ترجیحی در تو نسبت به خودمان نمی‌بینیم، ما فکر می‌کنیم تو دروغ میگی. با این کلمات کار داریم ما در این بحث کوتاه امروز خودمون در رسای امیرالمؤمنین. با این کلمه ما نرا لکم علینا من فضل یا یرید ان یتفضل علیکم، با این فضل کار داریم ما. و حضرت نوح فرموده باشند قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم بعد انلزمكموها وانتم لها كارهون. میفرمایند که این بخش آخر آیه رو روزهای قبل با هم صحبت کردیم. چقدر جالب میفرماید مردم اگر من بینه ای دلیلی ندای آسمانی بهم رسیده باشه و آتانی رحمتن خدا یه رحمتی به من داده باشه، یه مهربانی فضلی به من داده باشه، حالا به من نبوت داده باشه، فعمیت علیکم، که این نبوتی که خدا به من داده بر شما پوشیده است، شما اونجا نبودید که ببینید. جالبه برای شما این داستان رو عرض کنم. یکی از انبیاء الهی که تو این زمینه کمتر تو قوم خودش مشکل داشت، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود. کمتر قوم او به او بی ایمانی کردن. قوم حضرت موسی نسبت به دستوراتش بی ایمانی کردن. نسبت به خود حضرت موسی کمتر بی ایمانی کردن. فرعون و ملاء جامعه او رو نمیگم، قوم خودش بنی اسرائیل. ما اینو توی تاریخ که نگاه میکنین، در قصص انبیا که نگاه میکنین میبینین. حالا چرا اینجوری شد؟ دو تا دلیل داره. یکی این که قوم حضرت موسی انقدر شکنجه کشیدن، انقدر انتظار کشیدن، آقا اومد بی ایمانی علیه او رواج نداشت. یه دعا کنم ربط بحث متوجه بشیم و رد شم. خدایا هنگام ظهور آقا امام زمان علیه السلام ما رو در شمار مؤمنان به حضرتش قرار بده، که انقدر انتظار کشیدیم و زجر کشیدیم، هنگام ظهور مهدی فاطمه ما رو در عداد کافران به حضرتش قرار مده. انتظار خیلی در به دست آوردن آن ایمان به ولی خدا نقش داره. علت بعدش چی بود؟ علت دومش برای من خیلی مورد توجه قرار گرفته، اونم این استش که وقتی میخواست حضرت موسی علی نبی نابهالی علیه السلام بره از جانب خدا الواحی رو، حالا به تعبیری آیات قرآن، آیاتی رو بیاره برای این مردم، از این مردم با خودش شاهد برد. از 300 نفر آدمای خوب جمع کرد تا 30 نفر بالاخره دیگه جمع جور اساره‌ای که دیگه همه قبول داشته باشن، تعدادی از اینها رو ورداشت با خودش برد، گفت آقا شما بیاد اینجا شاهد باشید، من عبادت میکنم، از خدا چیزی میگیرم، شاهد باشید. خب اینا اومده بودن شاهد بشن، شاهد وحی نبودن اینا. بعد اینا برای اینکه مشکل دار نشن برگشتن گفتن یا موسی، خب شما یه کاری کن ما خدا رو ببینیم، تو با کی داری صحبت میکنی؟ یه تازه مؤمنینشن ها. حضرت موسی هم عرض داشت خدا اینا میخواد شما رو ببینن. خداوند متعال فرمود خدا اینا که نمیتونن ببینن، من تجلی میکنم به اون کوه، تجلی من رو ببینن. حالا تجلی خدا هم چیه نمیدونم، برقی زد چی بود؟ نمیشه تجلی خدا رو به جرق شبیه کرد. جلوه ای کرد به کوه، همه مردن. حضرت موسی بیهوش شد، به هوش آمدن. حضرت موسی دیدن همینو مردن. خدا فرمود خب من که دارم میگم به شما اینا، نمیتونن که منو ببینن. باید منو ببینن تا به تو ایمان بیارن، منو ببینن تا معلوم بشه من به تو پیغام درست دادم. و این مشکل جالبه. حضرت موسی علی نبی نا و علی و علیه السلام صدا زد خدایا خب اینا بمیرن که من برگردم دلیل ندارم برای رسالتم، اینا رو زاقل زنده کن، اینا بیان بگن بله ما رو یه بار کش زنده کرد، تو رو که ندیدن. پیغاما رو میبینن، پیغام آورنده رو که نمیبینن. ببینید آقا عجب قوم لجوجی بودن اینها، باید یه بار خدا اینا رو میکشت، زنده میکرد تا اینا باور کنن این آقا پیغمبره. حضرت موسی تقاضا کرد خدا اینا رو زنده کن، من اینا رو برگردم. قوم من میگن که بله این رفت نمیدونم چی کار کرد، 30 نفر ما رو کشت، شاهدم که نیاورد، کار ما خراب میشه. ایمان آوردن به امامت، به نبوت، به مأموریت این ولی خدا چه فرقی میکنه؟ داستان همه امامان، داستان همه انبیاء الهی. حالا ایمان چجوری باید آورد به یک امام بحث میکنیم الان. اینجا حضرت نوح علی نبینا و آلیه و علیه السلام میفرماید وقتی شما به من ایمان نمیارید، من رحمتی از جانب خدا نصیبم شده، من فضلی از جانب خدا نصیبم شده برای شما، من بیانیه‌ای دارم، من آیاتی دارم، خدا با من حرف زده، منو به رسالتی فرستاده، وقتی نمیبینید قبول نمیکنید، من میتونم شما رو زور کنم؟ در مورد چند نکته باید بحث کرد. امروز روز ضربت خوردن مولا الموحدین، یه نکتهشو عرض کنم و بگذاریم. چرا اینا ایمان نمیارن؟ چگونه میشه به یه امام ایمان آورد؟ چرا ایمان نمیارن؟ علت این که ایمان نمیارن این است که بالاخره انسان موجود خودخواهیه، نمیتونه برتری یک کسی رو نسبت به خودش ببینه. رسما خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد کافران نسبت به انبیاء الهی میگفتن ولا ان افعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. یعنی که چی؟ ما از یه آدمی مثل خودمون تبعیت کنیم زورمون میاد؟ یک علت اساسی است. علتهای حاشیه‌ای هم داره که باید بهش پرداخت. فضل رو نمیتونن تحمل کنن، برتری رو نمیتونن تحمل کنن. مؤمنین، من تقاضا میکنم جسارت بنده رو ببخشید. من نمیخوام یه وقتی ایمان کسی رو تضعیف بکنم، تنقیص بکنم، بگم تعریضی داشته باشم، بگم به این که ایمان ما ایمان نیست. نه، ایمان شما که حتما ایمان قیمت داره. من اینا رو برای خودم میترسم، ولی خوف خودم رو پنهان نمیکنم. اگر من همسن و سال امیرالمؤمنین بودم، در اون سال زندگی میکردم، شمشیر زن ماهری هم بودم مثل طلحه و زبیر، حتی یه علاقه هم ته دلم نسبت به حضرت بود، فامیلش بودم مثل زبیر، پسر عمو و پسر عمه بودیم، پیغمبر اکرم هم چند بارم من تعریف کرده بود که به خوب خدمت کردی به دین، ما 3-4-5-6 نفری همیشه دور پیغمبر بودیم، و اگه پیغمبر اکرم رفیق من و هم ریش من و هم سن و سال من و شاید حتی کمتر از سن من یه جوانی رو به نام علی ابن ابی طالب به من ترجیح میداد و میفرمود اون یه چیز دیگه است، منم نمیدیدم که این یه چیز دیگه است. ما که نمیفهمیم که فعمیت علیکم، ما تو نمیبینی من از جانب خدا چی دارم. آیا من بازم اینقدر قشنگ به امیرالمومنین ایمان میآوردم؟ آیا ته دلم یه ذره چیزی تکون نمیخورد؟ میدونی کسی یه ذره ته دلش چیزی تکون بخوره دیگه بیچاره است. زبیر میدونی چرا بدبخت شد؟ دید رسول خدا در گوشی با امیرالمومنین حرف میزنه، اینقدر حرف میزنه تحویلش میگیره. زبیر دید تبعیزه، مثل نگم بقیه شو. زبیر احساس تبعیض کرد، بذار نگم، درست احساس کرد. زبیر، بله علی با تو فرق میکنه، اعتراض کرد، گفت یا رسول الله خب منم تحویل بگیر. آه تمام شد، اعتراض کردی. رسول خدا به زبیر یه نگاه کرد، توضیحش از بنده است، این حرف ها از بنده است. زبیر کم آوردی؟ ایمان نیاوردی به علی؟ زورت میاد؟ زبیر اینو درستش کن، درستش نکنی کارش به کارت میدونه به کجا میکشه؟ که بعد فرمود که زبیر میبینم تو در فلان صحرا میستی با شمشیر مقابل علی ابن ابی طالب و با علی میجنگی، در اون جنگ نابود میشی، برای همیشه خودتو دچار عذاب میکنی. خدا نسبت به امیرالمومنین بود، وقتی اومدن در خانه علی رو آتش بزنن، تنها کسی که با شمشیر بیرون اومد دفاع کرد زبیر بود. تحویل بگیر. فقمیت علیکم، ببین تو نمیبینی خدا چی به من داده، من که نمیتونم تو رو مجبور کنم عزیز من. چرا نمیبینن؟ امان از این حسادتی که ابلیس رو از بهشت خارج کرد، از قرب الهی ساقط کرد، تا ابد منشأ فسادش کرد.
و این حسادتی که ناشی از خودخواهی در دل همه آدم هاست. آیون ما امتحان شده قلبمون به ولایت؟ ما اگه کنار امیرالمومنین بودیم ما هم زورمون نمی اومد؟ سخته، یکمی سخته جواب دادن. خدا اما امتحان حالا اونجوری سخت نگرفته، گذاشته ما نم 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 یه مقدار رو دلمون کار بشه، ببینیم کار به کجا میکشه. انشاءالله. ای خدا به حق مظلومیت امیر المؤمنین تا قبل از ظهور آقامون دل ما رو نسبت به ولایت ولی الله الاعظم نورانی و مؤمن و پاک و مخلص بگردان. اونجا رسیدیم مؤمن میفرماید اینه که علی جانم با ضربت شمشیر به بینیش بکوبی برای اینکه از تو بدش بیاد، بدش نمیاد. آقای من عدالت علی رو بهانه می کردن، با علی دشمنی می کردن، این بهانه است. منافع خودشون رو بهانه می کردن، با علی دشمنی می کردن، این بهانه است. جهالت خودشون رو بهانه می کردن، با علی دشمنی می کردن، این بهانه است. ابو موسی اشعری مقام طلبی خودش رو بهانه می کرد، با علی دشمنی می کرد، بهانه است. آقا این ته دل ایمان به علی نیاورده، ته دل درست نشده با علی، ایمان به امامت نداره. معلومه هر چی سنگ مال پای لنگه. کسی که ایمان به علی ابن ابی طالب نیاورد، جامعه‌ای که ایمان به قدیر نیاورد، ایمان به امامت نیاورد، یه بار سنگ طلح و زبیر این جامعه رو میلنگونه، به زمینش میزنه. بصره رو طلح و زبیر زمین زدن، یه بار ابو موسی اشعری کوفه رو زمین میزنه. ای بی ایمانها، نگیم بی وفا، بگو بی ایمان به ولایت. این ریش است. عرض اول بنده رو سروران من گرفتن، بحثای تحلیلی تاریخی برای درک حقیقت اون مظلومیت کافی نیست، قصه جای دیگری عزیز من. معاویه شام رو و جامعه اسلامی رو زمین زد، بهانه است معاویه. کشته شدن بهانه است. این چه حرفیه که ما بگیم که مردم از کشته شدن میترسیدن به جنگ با معاویه زیر رکاب امیرالمؤمنین نرفتن؟ کشته شدن از جنگ بهانه است. قصه جای دیگر است. چجور یزید پسر معاویه همین مردم کوفه رو با یه سوت زدن فرستاد جنگ، اکثرشون هم به کشتن داد. بله بله، امیرالمومنین تو شهر میگشت، مردم ببینیم بجنگیم، زیادم کشته نخواهیم داد، نمیرفتن. وقت یزید اون لنگه دنیا نشسته پیغام میده برید حسین رو بکشید، مردم میان هزار هزار در جنگ با ابو عبدالله حسین کشته میگیرن. آخم نمیگم مردم از جنگ میترسن، از کشته شدن میترسن. قرآن رو بالای نیزه بهانه کردن. احترام به قرآن چی چیه؟ عمو ولمون کن تو رو خدا. کسی اینقدر نور تو دلشه که احترام به قرآن میگذاره، به قرآن ناطق علی ابن ابی طالب احترام نمیگذاره؟ اینقدر نور نداره اینو بفهمه؟ آقا در تحلیل تاریخی گفته میشود، به خدا صدا ندارم حرف بزنم، ولی نمیشه در باره مظلومیت علی سخن گفت و داد نزد. میشه؟ میشه آروم حرف زد؟ مردم میگه این داره دروغ میگه. اگه درد علیه که تو رو باید به داد زدن بکشونه که. گفته میشود چون امیرالمؤمنین بیت المال رو مساوی تقسیم کرد، منافع خیلی ها رو قطع کرد، دشمنی کردن با امیرالمؤمنین، منافع دنیا بهانه است. ای دل به علی ایما ایمان نیاورده است. و یه دونه حق بیت المال قطع کرده من کسی دشمن علی میشه. برو ایمان تو درست کن عزیز من. رسول خدا میفرماید علی جانم اگه همه دنیا رو در کام منافق بریزی که به تو ایمان بیاره، به تو علاقه پیدا کنه، اون نمیتونه به تو علاقه پیدا کنه، اون نمیتونه دوستت داشته باشه. همینجا اجازه بدید سخن رو قطع کنم با یک داستان عجیب و قلب خودمون رو امروز امیرالمؤمنین در بستر بیماری افتادن ببریم به محضر حضرت. آقا ما دوست داریم، راست میگیم؟ یه نفر اومد گفت آقا من دوستت دارم، حتی هیجان زده شده بود در محبت علی. آقا فرمودن تو دروغ میگی. ظاهرا این آدم شخصیت امیرالمومنین براش جالب شده بوده. ببین جالب شده برات با دوستت دارم با مؤمن تو هم خیلی فرق میکنه. آقا فرمود دروغ میگی. طرف ناراحت شد و آقا من دارم از دل خودم خبر میدم، مگه شما دل من خبر داری؟ با طرف من بپذیری؟ آقا فرمود من همه دوستانم و تا روز قیامت میشناسم، هرچی نگاه کردم دیدم اسم تو نیست. یا امیرالمؤمنین اسم ما هست. همینو میخوایم ازت، اسم ما هست. یکی از یاران امام موسی بن جعفر اومد پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام. امام رضا نشسته بود، بله اسمش یادم نمیاد الان. امام میفرماید که امام موسی بن جعفر علیه السلام به من فرمودن امسال اتفاقی خواهد افتاد. فهمیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام داره از شهادت خودش حرف میزنه. بعد فرمود بعد از من دست از علی من بر ندار. علی ابن موسی هر کی بهش ارادت ببرزه امامتش رو قبول کنه، امامت علی ابن ابی طالب رو قبول کرده. گفتم بله آقا جون قبول دارم، از صمیم دل امامت شما و فرزندتون علی ابن موسی رضا رو قبول دارم. تا اومدم یه کمی توضیح بدم امام موسی بن جعفر فرمود بسته، نمیخواد توضیح بدی، من میشناسمت، من در کتابی که از بابام علی برام به اسم مونده نام تو رو دیدم، تو همینی، راست میگی. یا امیرالمؤمنین اسم منم هست. مردم امروز بیاییم بریم ایادت. اینقدر ایادت بیمار ثواب داره، اینقدر ایادت مجروح ثواب داره. یا امیرالمؤمنین من به تو ایمان آوردم، من کبرم، حسادتم از بین رفته نسبت به ولی الله. این اون راز عجیبه. اینو متوجه نباشه واقعا. شما بیا بحث تاریخی بکنیم، من همه تحلیلایی که میگن به این دلایل علی رو تنها گذاشتن همه رو برات رد میکنم. بهانه است عزیز من، بهانه است. آقا هیچ کس با علی دوست نباشه، فقرا که باید علی رو دوست داشته باشن، که علی مثل اونا خاک نشین بود. چرا فقرا را می رفتن قبول می کردن امیرالمومنین رو، زیر لب دشنام می دادن. بحث زیاده، بگذارید بمونه انشاءالله. انشاءالله اگر خدا فرصت داد با هم جلسه روزه داشته باشیم، انشاءالله عمر به ما بده در مجلس امیرالمومنین فردا شرکت کنیم، با هم بحث کنیم. میدونستن خیلی چیزا رو که تو هم میدونی اونا هم میدونستن، اما دل درست نیست. آقا نیست دیگه، چیکارش کنیم؟ یا امیرالمؤمنین طلحه و زبیر یکی از دوستان خودشون رو صدا زدن، گفتن برو با علی صحبت کن در میدان نبرد، در مرحله از قضیه مذاکرات برو با علی صحبت کن، به او بگو حق ما رو بده در این دفاعی که سال هاست از او کردیم. 25 سال ما از او دفاع می کردیم، هر موقع رأی بود به نفع او دادیم. میخواست بره گفت باشه میان صحبت میکنم. دوست طلحه و زبیر بود، شمشیر کشیده بود بره با امیرالمومنین بجنگه. پا میخواست بره، طلحه و زبیر بهش گفتن که صبر کن، صبر کن، کجا داری میری؟ رفتی پیش علی ابن ابی طالب، یه وقت نری پیشش بشینی. گفت چرا؟ گفت علی یه برقی داره، یه وقتی دید دلتو برد، پیشش نشین، خواستی باهاش حرف بزنی، برو اون طرف فاصله بگیر از علی، فاصله بگیر از علی. گفت باشه نمیشینم پیشش، بذار برم. گفت نه صبر کن، تا بری پیش علی بشینی صدا میزنه قنبر برای مهمان ما پذیرایی بیار. علی خیلی مهمان نوازه، وقت چیزی برات آورد نخوری ها. اینجوری آدم ها نمک گیره علی میشن، یه وقت مهرش به دلت ننشینه. خب نه بابا خیالتون راحت باشه، دشمن من و شماست. ای بابا من میرم باش مذاکره جنگ بکنم، بذار برم. گفتن صبر کن، یه وقت دیدی علی از غیب داره حرف میزنه گولشو نخوری یا. اون گاهی همینجوری حرف از غیب میزنه، یه وقت فکر نکنی او بر حقه. لا اله الا الله. گفت باشه باشه، ایمان نمیارم به علی، بذار برم. گفتن نه صبر کن، صبر کن، تو همه اینا رو مواظب باشی، یه وقت دیدی علی دلتو برد. لا اله الا الله. آخه علی یه جادوگریایی بلده، یه سحری داره. بیا این آیه قرآن رو که از ترس سحره و اجنه میخونن بهت یاد بدم. علی رو دیدی هی بخون به صورت علی فوت کن، علی سحرت نکنه. حرکت کرد اومد تو خیمه امیرالمؤمنین، تا نشست تو خیمه. تو ببین طلحه و زبیر چقدر آقا رو میشناسن. تا اومد تو خیمه آقا صدا زد، گفتن آقا ایشون نماینده و طلحه و زبیر اومده با شما مذاکره کنه، پیغامی آورده بخواد جواب ببره. آقا فرمود بیا اینجا بشین پیش من ببینم چی میگی. گفتن آقا جا وسیع، همینجا نشستم، صدام بلند، حرفمو میزنم. آقا فرمود قنبر برای مهمان ما پذیرایی بیار. گفت هیچی نمیخورم. یه دفعه آقا اون نگاه مظلوم معصوم قشنگشو به سمت اون فرد برد، یه نگاه کرد. ما اعتقاد داریم امام هرچی اراده کنه به فهمه میفهمه. یه نگاه کرد، صدا زد طلحه و زبیر، بهت گفتن پیش علی نشین، پذیرایی علی رو استفاده نکن، مبادا دلت گرفتار من بشه. دید زیر لب داره ورد میخونه. فرمود چی داری میخونی؟ آیه از ترس سحره و اجنه میخونی؟ من دلتو نبرم. طلحه و زبیر بهت گفتن چند بار باید بخونی که هیچ سحری رو اثر نکنه؟ گفت نه آقا. آقا فرمود باید 70 بار بخونی که دیگه کسی سحرت نکنه. بخون 70 بارشو بخون، بعد حرفتو بزن. حرفشو زد. من داشتم میخوندم این داستان رو، گفتم خدایا علی ابن ابی طالب یکم این نرم صحبت کنه بلکه دل اینو ببره. خودم غافل شده بودم که آقا به این حرفا نیست. بعد دیدم امیرالمؤمنین یک جواب محکم و دندان شکنی به این مرد داد. فرمود اگر طلحه و زبیر تا حالا از من دفاع کردن، درست کردن، الان غلط کردن که دارن جنگ میکنن. اگه الان دارن کار درستی میکنن، پس تا حالا غلط کرده بودن که از من دفاع کردن. این جواب اوناست. خودشون برن فکر کنن چیکار دارن میکنن. آقا جواب داد. محیط ساکت. بلند شو برو. دید با آقا همینجور داره نگاه میکنه. آقا فرمود بلند شو برو. گفت آقا من دیگه جایی نمیرم. آقا دلمو بردی آقا. هرچی کار کردم اسیرت نشم، نشد آقا. من دیگه مرید تو هم آقا. آقا فرمود برو پیغامو بده برگرد. گفت اصلا من دیگه نمیخوام اونا رو ببینم، من دیگه از دو جدا نمیشم. یا امیرالمومنین ما اومدیم امروز تو خونت، دلمون رو آوردیم ببریم. بگو بیا پیشم بنشین، میریم سر رو زانوی تو میگذاریم، سر رو کف پای تو میگذاریم، دل ما رو ببر. اون چه گوهری موجب ایمان میشه؟ آقا فرمود خب برو پیغام بده برگرد. و اصلا دیگه اصلا نمیتونم آقا ازت جدا بشم، اونا رو ببینم، دشمن تو رو ببینم. آقا فرمود کاریه که باید تماما انجام بدی. صدا زد یا امیرالمومنین پس دعا کن من رفتم اونا گولم نزنن برگردم. لا اله الا الله. آقا دستاشو بالا برد فرمود خداییشون دیگه از ماست، به ما برش گردون. رفت برگشت، در همون جنگ جمل پای رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید. نوش جانش. ما امروز بریم کنار بستر امیرالمومنین، آقامون چهرهشون اینقدر زرد شده، رنگ چهره مولای ما با او دست مال زردی که بعد به سر حضرت بستن اشتباه میشه. یا امیرالمومنین یه جمله بگم عزیز دلمون، روزه بخوانن روزه علی ابن ابی طالب عین عبادت است. یا امیرالمومنین کاجور شمشیر به فرق ما اصابت بیکرد. لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.